در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان ملل متحد نام محمد اشرف غنی و محمد حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین جمهوری را از فهرست سران کشورهای جهان حذف کرد. قرار است امروز نشست در مورد افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود. تاماس نیکلسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در این نشست نماینده ارشد اتحادیه اروپا و شمار از اعضا و دیپلمات‌های کشورها و نهادهای مختلف اشتراک می‌کنند. ایالات متحده آمریکا بر واردات آثار باستانی افغانستان ممنوعیت 4 ساله وضع کرده است. این اقدام که 3 روز پیش اعلام شد، حداقل تا 28 اپریل سال 2026 نافذ خواهد بود. مقامات طالبان در اروزگان میگویند یک تاجر روز گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی خاص اروزگان کشته شده است. ملا محمد آصف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که فرد مذکور تاجر مواشی بود. و رئیس جمهور روسیه دستور داد که نیروهای این کشور به مناطق جدایی طلب در شرق اوکراین داخل شوند و رهبران کشورهای غربی هشدار می‌دهند که این اقدام عواقب گسترده ناگوار برای مسکو خواهد داشت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در بحث این هفته باز هم من سلطان محمد سربر و همکار تکنیکی طاهر روشان در خدمتیم. نزاع روسیه و غرب بر سر اوکراین در سرخط اخبار جهان قرار دارد. مقامات آمریکا و کشورهای غربی روسیه را به برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین متهم می‌کنند، اما مسکو هرچند می‌گوید که چنین پلان ندارد، ولی 150 هزار سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده است. مسکو ظاهراً در پی ضمانت‌های امنیتی است، از جمله اینکه به اوکراین عضویت ناتو داده نشود. این پیمان گسترش خود به سوی شرق را متوقف کند و امکانات نظامی خود در اروپای شرقی را محدود سازد. غرب میگوید که کشورها حق دارند که درباره ائتلاف خود با دیگر کشورها تصمیم بگیرند. اگرچه کشورهای غربی برای رفع نگرانی‌های مسکو برای گفتگو آمادگی نشان دادند و مقامات ارشد جرمنی، فرانسه و بریتانیا از مسکو نیز بازدید کردند، ولی هنوز هم علائم آشکار از گشایش موقف دیده نمی‌شود. رؤسای جمهور روسیه و آمریکا نیز صحبت‌های داشتند، اما بالعکس انکشافات نگران کننده در روزهای اخیر دیده شد. جدای طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین دستور سفربری داده و ده ها هزار نفر را از این مناطق به روسیه انتقال داده اند که امکان دارد آمادگی برای یک جنگ تمام عیار پنداشته شود. در یک خبر نگران کننده دیگر که امروز نشر شد، آمریکا به ملل متحد خبر داده که مسکو در صورت حمله به اوکراین برای قتل‌های هدفمند در این کشور برنامه‌ریزی کرده است. معلوماتی که استخبارات آمریکا در این مورد به دست آورده با دفتر ملل متحد در ژنو شریک ساخته شد. در بحث این هفته سوالای مشخصی را که می‌خواهیم پاسخشان را دریافت کنیم این است که تنش روسیه و غرب بر سر اوکراین چه تأثیر روی اوضاع افغانستان و منطقه خواهد داشت. سوال دوم این است که در صورت جنگ آیا معادلات سیاست داخلی و منطقوی تغییر خواهد کرد و آینده کمک‌های جهانی با افغانستان چطور خواهد بود؟ مهمانان برنامه‌اند پوهاند دکتر ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و دکتر سمیع الله پویا کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل مقیم مسکو. با مهمانان خود خوش آمدید میگویم. ودیر صاحب، اول از شما میپرسیم که تنش روسیه و غرب بر سر اوکراین چه تأثیر روی اوضاع افغانستان میتونه داشته باشه؟ بفرمایید.
تشکر. بعد از تقدیم سلام با شما مهمان گرامیتان و هموطنان عزیز ما، در این مورد تر بگوییم که اگر روسیه و امریکا تنش خود به درجه بالا میبرند که این اثرگذار باشه بر ممالک دور پیش از اینا و حتی دیگر ممالک جهان ناگزیر بگوییم که افغانستان هم از این ادامه از این تنش ها و داخل شدن تنش و خدا نخواسته درگیری جنگ بیچار متضرر میشه، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ ترانسپورتی، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ پیشرفت و سیاست هم مربوط با موقفگیری آینده امارات اسلامی افغانستان خواهد داشت که سیاست خارجی خود تا مو حد که تا امروز اعلان کردن و بیشتر درست پیش آمدن و که میگن هیچ نیروی یا حلقه یا گروپ یا افراد رانده میگذاریم که از جغرافیای های افغانستان بر ممالک همسایه هجوم ببره یا جنگ پیش ببره و بتونن همی سیاست مرکز محکم نگاه بکنن، باز هم اثر میبینن، اما ممکن بیشتر به اندازه نی که اینا طرف داشته باشن و طرف بگیرن.
تشکر پوان صاحب. پویا صاحب، نظر شما چیست که تنش جاری میان مسکو و غرب بر سر اوکراین چه تأثیر میتونه داشته باشه سر اوضاع افغانستان و منطقه؟
سلام به شما و پوان صاحب و شنوندگان عزیز شما. ما باید بگویم که طبعا تنش هایی که امروز بین اوکراین و روسیه است، این تنش ها نمیتونه به تأثیر باشه برای تمام منطقه و جهان و افغانستان هم منعیسی یک کشور عضو جامعه جهانی هم میتونه متاثر شود. اما هم حرف دایی است که چنین تنش ها چرا باید صورت بگیره و امکانات صورت چنین تنش ها وجود داره یا نه؟ کیها در این قسمت بسیار میخواین زینفه باشن، کیها میخواین که این تنش ها صورت بگیره. تا جایی که ما در روسیه هستم و میدانم و از سیاست روسیه از نزدیک آشنا هستم، ما متعقن هستم که روسیه هیچ برنامه برای از این نداره که به خاک اوکراین حمله بکنه. به هیچ اساس ای تعامل از طرف روسیه انجام نمیافه.
دکتر صاحب،
بله.
150 هزار عسکر خود که در نزدیکی سرحدات جابجا ساخته،
بله من بر شما میگم،
و در یعنی هر ازگاه تمرینات داره و سلاح ثقیله و خفیفه است، هدف از چیست؟ پس اگر نیت حمله نداره،
ببینین هر کشور حق داره که در قلمرو خود تمرینات نظامی بکنه در هر منطقه که ضرورت ببینه. روسیه در خاک خود، در منطقه خود، در جغرافیای خود حق داره که چنین تمرینات را انجام بده. نه تنها روسیه امروز در مناطق غربی که شما گفتین تمرینات انجام میده، در سایبریا و در دیگر مناطق هم قبلا چنین تمرینات بزرگ را انجام داده. این دلیل از این نیست که روسیه میخواد که گویا به اوکراین حمله بکنه. بله، روسیه میخواد که به یک نوع به جهان نشان بده که برای به خاطر امنیت خود، امنیت منطقه، مناطق خود و تدابیر خاص را در نظر داره. شما ببینید که امروز در اوکراین پیش از این که روسیه در مناطق غربی خود عملیات را انجام بده، تعداد زیادی از جنگنده های امریکا و همچنان مشاورین امریکا و انگلیس در مناطق مرزی بین دانباس و اوکراین عملیات را انجام دادن و در مجموع اوکراین خواستن که از طریق نظامی اکمالات بسیار قوی بکنن. طبعا این نگران کننده از برای روسیه. بله
دکتر صاحب،
ما بله بفرمایید.
جنگ و ناآرامی در شرق اوکراین از چندین سال به ایسو ادامه داره و این جنگ بازو آغاز شد که در کیف در سال 2014 یک قیام یا تظاهرات صورت گرفت و حکومت مورد حمایت مسکو در کیف از بین رفت و حکومت جدید آمد، انتخابات شد و بدنبالش روسیه کریمیا را اشغال کرد. این جنگ از چندین سال به این سو ادامه داره، تلفات هم داره. او طرف هم روسیه و سای منصباش گفته میشه که با جدای طلبان کمک میکنن، اونا را عملا در جنگ با اونا سهیم هستن. این موضوع مورد بحث است. با استاد برمیگردیم. ودیر صاحب، شما هم چندین سال در اتحاد شوروی سابق بودین، از جمله اوکراین دیدین، در این مناطق بلد هستین. اصل نزاع در کجاست ودیر صاحب؟ بفرمایید.
اصلا ما که مطالعه میکنیم و فکر میکنیم و میبینیم و پالیسی روسیه را هم میشنویم و در این مورد بسیار آفشاری زیاده که روسیه داره و ماسکو میخواید که او عملی نشه، او ایست که عضویت اوکراین در ناتو است. پوتین به الفاظ بسیار واضح گفت که ما نمیخواییم که اوکراین از این ممالک جمله ممالک مشترک المنافع ما داخل پکت نظامی ناتو شود. این علتش ایست که در تمامی جمهوریت های قبلی اتحاد شوروی هم که بود و امروز هم که مستقل شدن، اصلا روسیه، روسیه سفید و اوکراین اینا سلاف نژاد روسی هستند. به این لحاظ اینا نمیخواهند یکی از نژادهای خودشان ای از پیششان بره و در اوجه امریکا یک قدرت جهانی بزرگ جای پای پیدا بکنه، این را بر آینده خود در خطر میبینند. و مولی ها اینا احتمالاً آل اساکر را که فرستادن به سرحدات که تهدید به اشغال اوکراین میکنه و یا در حقیقت میخواهد که در انتخابات آینده یا امی حالا رئیس دولت اوکراین تبدیل شود و یکی از طرفدارایی که این باسکو در اونجا ریاست دولت را با قدرت بگیره، این نمایشنامه ها را گذاشته. و غرب هم به صورت بسیار ساده حکم نمی کنه که ماسکو و اوکراین در نظرش گرفتن و اشغالش است تا که سیاهی برشان راپورهای درست نداده باشه. اینا سفارت های خود کشورهای غربی و خصوصا ایالات متحده امریکا فرا خواندن دیپلمات های خود از اوکراین که احتمال از این را می بینه. دیگه با اولی ها دینا هم منوره های را شروع کردن. اگر بگیم که ای خدا نخواسته به جنگ در این منطقه با و بی انجامه، این به ضرر تمام دولت هاست و افغانستان دفعتا از او به تاثیر نمیمونه.
تشکر ودیر صاحب. شما در اوکراین بودین در سالهای سابق، چقدر مردم این منطقه با روس ها نزدیک هستند و چقدر از همدیگر فاصله دارند از نگاه نژادی و فرهنگی؟ چون آل اوکراین دولت مستقل است.
بله، اوکراین از دولت مستقل است، اما وقتی که ما از اوکراین دیده بوده و روز شوروی از هم در پاشیده بود، در اون زمان اینا با امر ماسکو کار میکردن، برای از اینکه یک حزب کمونیست بود و در اینجا هم نماینده های احزابشان موجود بود و قدرت تشکیل میداد. اما مردم عوام و پروفیسرها و اکادمیسیان های اوکراین که ما اونجا مطالعه میکردم از این وضع ناراضی بودند و خوش نبودن، حتی که اولادایشان باید افغانستان در نفع باسکو با بجنگن و قربانی بودن. از اینا ناراض بودن و همیشه ما را طور خطاب میکردن که چطور اساکر ما را شما میکشین و جواب مایی بود که چرا اساکر تانا روان میکنین به کشور ما و با توفنگ و مسلحانه. مردم ما نمیپذیره یوگ خارجی را، مگر از لحاظ فرهنگی و از لحاظ علمی و از لحاظ طرز تفکرشان مردم اوکراین بسیار آزادمنش هستند. این که امروز برای زینا یا افغانستان شکست دادنش شوروی را اینا را متاثر ساخته از این که چطور آزادی باید داشته باشند و قیمت آزادی را فهمیدن، اینا باید از ما مشکور باشند امروز. اما باز هم قدرت که در همسایگیشان است ماسکو است که او را نمیمانه با مستقل بودن تام بشن.
تشکر دکتر صاحب. پویا صاحب، در رسانه های روسیه چی گفته میشه که مثلا دلیل ایتنش چیست؟ رادیو و تلویزیون روسیه چی میگن؟ گفتم
بله، اگر صدای مرا میشنوین
دارید صدایتان پویا صاحب، بفرمایید.
ببینید، خوب است که ما کم شما به تاریخ رجوع کردین، اجازه بتین من ایسه شاگرد تاریخم بعض نقاط برای شما عرض بکنم. ببینید در سال 97 وقتی که سازمان ناتو خواست که کشورهای اروپای شرقی داخل این سازمان شوه، اونا وعده کرده بودند که هیچ نوع سلاح‌های ناتو، سلاح‌های به حساب ثقیل ناتو در قلمرو کشورهای اروپای شرقی نصب نمیشه. بعدن شما دیدین که به مراتب این وعده هایی که اینا داده بودن از بین رفت و آساسا آساسا ناتو آمد به دروازه های روسیه. ببینین در سال 1914 شما یاد کردین 2014
بله.
وقتی که در اوکراین کودتا صورت میگیره، پیش از او 3 روز پیش از او تماما امیسارای اروپا
پویاسای در اوکراین چیزی که رخ داد کودتا بود؟ چون من خودم دیدم شاهدش بودم که برای چندین روز پای هم مردم دمو میدان میگفتن، اونجا هم چوک میدان میگفتن، تقریبا ده ها هزار نفر جمع شده بودن. بالاخره امو رئیس جمهور وقت یانوکوویچ نام داشت، فکر میکنم او را مجبور ساختن که استعفا بکنه. فکر نمیکنن که خیزش مردمی یا قیام مردمی بود یا خواهش مردمی بود؟
من برای شما عرض میکنم.
بفرمایید.
در وقتی که پیش از اینکه، یعنی 3 روز پیش از اینکه این قیام گویا صورت بگیره، به زعم شما گفتم امیسارای امریکا و اروپا آمدن به اوکراین و با یانوکوویچ قرارداد امضا کردن مبنی بر این که اوکراین ما صرف تا وقتی که انتخابات نشه این آدم به قدرت میمانه، رئیس جمهور باقی میمانه. 3 روز تیر نشد که شما دیدین نماینده های امریکا با ناشتا و با غذا آمدن و در میدان به مردم کیک و کلچه دادن و تحریک کردن تا در مقابل یانوکوویچ استاده شدن. در حالی که یانوکوویچ گرچه میگن که یکی از طرفدارای روسیه بود، اما ما برای شما به یقین میگم که یانوکوویچ سیاست را پیش گرفته بود که هم با اروپا و هم با روسیه مناسبات داشت. هیچ نوع اسناد وجود نداره که یانوکوویچ یکی از دست نشانده های روسیه باشه. او از طریق انتخابات عمومی. بله
دکتر صاحب، رسانه های غربی و شرقی و روسیه گزارش های خود از حوادث دارند، اما این دشوار به نظر می رسد که مثلا مردم اوکراین ده ها هزار نفر با توزیع کیک و کلچه در میدان براین و خواستار تغییر نظام شوند. برمیگردیم به امروز که اگر خدا نکنه جنگ صورت بگیره، آیا معادلات سیاست داخلی در افغانستان و یا در منطقه تغییر خواهد کرد؟ مثلا او طرف ما میبینیم که ایران رابط نزدیک با مسکو داره، پاکستان هم رابط داره و همچنین رابط داره با اروپا و غرب. اگر خدا نخواسته جنگ رخ بده، سیاست منطقه ما چطور خواهد شد؟ در افغانستان هم حکومت داریم که تابان کسی رو جهانیان او را به رسمیت نشناخته. وضعیت ما چطور خواهد شد؟ وضعیت مردم افغانستان چطور خواهد شد به نظر شما؟
شما سوال خوب را مطرح میکنین. من خواستم یک کلمه بگویم در یک صحبت ما تکمیل شود.
بفرمایید.
تنها ناشتان
بله؟ بخیرم پویاس قطع شدن
از شرایط مختل ساختن
پویاس بله. فرمایشات اخیر بله. نشر نشد، شنیده نتانستیم درست، ادامه بتین. چند سالی بله. مکس گفتم... آمد بفرمایید.
بله من براتون گفتم که تنها ناشتا داده نشد، بلکه از گرجستان قسمی که شما خبر دارین قوت ها آمده بود به میدان و همچنان تحریکات زیاد از طرف سازمان های غربی صورت گرفته بود. خب به ترتیب یک قیام بگوییم یک کودتا بگوییم هر چیزی که شما خوش دارید نامش هم میگذاریم، یک تحول غیر قانونی صورت گرفت. حالا آمدیم در رابطه با این که شما سوال میکنین چی تاثیرات داره بر افغانستان. جنگ اوکراین و روسیه محدود نمیشه به جغرافیای اوکراین و روسیه. من برای شما به یقین میگم که این جنگ خارج از جغرافیای روسیه، این قلمروهای اوکراین و روسیه ادامه خواهد داشت و تاثیراتش نه تنها برای این منطقه بلکه بر اروپا و به تمام جهان تاثیرات بسیار منفی خواهد داشت. چون این حال شما میفهمید که جنگ نمیشه با تانک و تفنگ خاتمه پیدا کند. در این قسمت اگر جنگ صورت بگیره طبعا امریکا و اروپا هم در این قسمت خارجی داخل میبینن و روسیه از ممکن که از تدابیر بسیار خاص امنیتی و اسلحه های بسیار خاصه که من نمیتونم تا نمیخوام نامش بگیرم که او جهان متاثر میسازه ممکن استفاده بکنه.
تشکر.
بله
تشکر دکتر صاحب صافی، شما نظری دارین راجع به فرمایشات استاد پویا راجع به تحولات اخیر که در بفرمایید؟
دمی باورده که امریکا تانسته باشه انتخابات در اوکراین از اینوویچ بگردانه مشک دارم، برای از اینکه مردم اون منطقه و اون کشوری که حال به نام اوکراین یاد میشه و آزاد بیشتر درش یکمت صحبت کرده، مردم آزاده و فامیده و روشن فکر هستن. این وقت میشه به امر روسا در وقت هم دیگه اولاده خود به جنگ به افغانستان روان نکردن، حال هم ناراض خواهد شدن اگر اوکراینا بشنوند که امریکا انتخابات برشان برنده بوده توسط از اونا بردن نه فکر خودشان. در اون مورد مشک دارم، اما این موردشان مورد تایید است که اثرات جنگ از لحاظ اقتصادی فرهنگی برای ما خصوصا به لحاظ ترانسپورتی اقتصادی سیاسی امنیتی تاثیر وارد میکنند و برای از اینکه در افغانستان امارات اسلامی افغانستان بیچار نو با قدرت رسیده که هنوز کابینه تکمیل نیست، هنوز اینا کابینه سرپرست دارن و بر رسمیت شناخته نشدن از طرف جهان. برای اینا مشکل است که اعلان بکنند که کدام طرف ها میگیرن، اینا به جنگ میگیرن یا نمیگیرن، و اگر نمیگیرن هم اهمیت نداره به خاطر از اینکه اینا به ازو بر رسمیت شناخته نشدن کدام قدرت بزرگ نیست، و اگر میگیرن هم به ضررشان است برای اینکه دشمن مستقیم برای اونا محسوب میشه به طرفی که نمیخواهند که اوکراین مستقل باشه و میلحاظ مشکلات ایجاد میکنه.
و معادلات سیاست منطقه چطور خواهد شد؟ مثلا ایران حالا رابطه بسیار نزدیک با مسکو داره، پاکستان هم داره هم با غرب داره، کدام تغییری دیگه وارد میشه یا نمیشه؟
فکر میکنم که ایران در اینجا مستثنا خواهد بود به خاطر که رژیم اسلامی در ایران اصلا با ایالات متحده آمریکا سر سازگاری نداره و تمام تعذیراتی که ایتالا بالای دولت ایران اینا وضع کردن و همیال هم سر مسائل هسته‌ای و اتمی امراشان مخالفت های دارن و به نتایج نهایی نرسیدن. اگر طرفداری روسیه را در خفا بکنن واضح که در علنی به صورت علنی اونا هم استاد نمیشن با طرفداری مسکو که بازد امریکا باشن، اما خود اگر بغرض هم بسازن به امریکا هیچ وقت اجازه نخواد دادن که از خاک ایران اینا به وارد روسیه شوند و یا کشورهای که اون طرف همون که ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان و هم متحد و شریک منافع مشترک مسکو هستند در اینا مداخله بکنند. و اما افغانستان کاملا موقف جداست که نه پیرو ایران شده میتونه، نه پیرو پاکستان شده میتونه و نه پیرو جهان، به خاطر از اینکه یک رژیم اسلامی هست در اینجا و اینا کاملا به طرفی مثبت و فعال خود باید اعلان میکنند که بکنند که در هیچ گونه جنگ اشتراک نمیکنند.
در نزدیکی سرحدات افغانستان در تاجیکستان بزرگترین پایگاه نیروهای روسی در خوشکه مستقر است. چه تأثیر روی وضعیت کشورهای آسیای میانه خواهد داشت اگر نزاع دیگه هم شدت اختیار کنه و به خدا نخواست جنگ شد؟
با می خاطر ما گفتم که از لحاظ اقتصادی و در اقتصاد خوبتر واسه راه های تجارتی، راه های عبور و مرور، راه های عبور و مرور بر افغانستان مشکل خاطر آمدن امتحه، آمدن انسان ها یا رفت آمد خود مقامات افغانستان، امارات اسلامی افغانستان با اون کشورها به خاطر مناسب اقتصادی و سیاسی و همچنان تهدید مستقیم که بر بخش ولایت تاجیکستان ما 20,000 عسکر روسی شاید تعدادش به 40,000 هم رسیده باشه وجود دارد. افغانستان صرف باید خود را نگهدار یک کشور باشنده ای که در مسائل دیگر کشورها حرف بزنه یا عمل را انجام بده.
تشکر دکتر صاحب. صافی پویا صاحب، نظر شما چیست که چه تأثیراتی را در منطقه میتوانیم پیش بینی کنیم؟
بله، تأثیراتش در قدم اول ما باید بر شما بگویم، با مسئولیت میتونم بگویم که این جنگ بسیار امکاناتش کم است که صورت بگیره. این جنگ چون تأثیرات بسیار منفی از ایره تمام کشورها قیاس میکنه، مخصوصا روسیه و امریکا. به او خاطر ما بسیار خوشبین به این هستم که جنگ صورت نمیگیره. باز هم براتون بگویم که در صورتی که جنگ صورت بگیره، در صورت ممکن است که اوکراین به دنباس و لوگانسک حمله بکنه و این کشورها را تحت به حساب پوشش نظامی خود قرار بده. در او وقت روسیه قسمی که آقای پوتین وعده کرده بود، روسیه دست به زیر علاشه نخواد شیشت. اما ما برای شما با یقین میتونم بگویم که روسیه هیچ
یک پویاس هم 150,000 عسکر خودش تیار مجهز اونجا سفربری کرده، جا به جا ساخته.
بله بله، ما برای شما میگم
بر صورت تأثیرش سر منطقه میخوایم ببینیم که برای مردم ما، برای کشورهای همجوار افغانستان چه تأثیر خواهد داشت سرشان.
بله،
ما هم در نزدیکی سرحدات خود پایگاه نیروهای روسی را داریم، دو تقریبا 10,000 عسکر است.
بله، ما در شما یک لحظه اگر اجازه بدین در رابطه با 150,000 هم میگم براتون. 150,000 امکان داره که کم شوه، ایجاد شوه، این معنا نداره، مگم این استقرار این قوای روسیه در سرحدات باقی میمانه تا وقتی که تشنج وجود داره. به هر ترتیب آمدیم سر رابطه با این که با افغانستان چی تأثیرات داره.
تشنج همی وجود همی نیروها به میان آورده، اگر نی قبل از این تشنج نبود.
تشنج در واقع من برای شما بگم تشنج از سال 1997 شروع شده، از اون سال شروع شده. تشنجات بسیار ای آمده و آمده و آمده پیش رفته.
مسائل چندین دهر اگه با بس بگیریم به جای نخواهیم رسید. فقط میخواهیم کوتاه بگوییم دقایق اخیر برنامه است که سر کشورهای منطقه ما، خدا نکرده اگر جنگ شود، ما هم یعنی نگران هستیم که اگر جنگ شود چه تأثیر خواهد داشت سر کشورهای منطقه، معادلات سیاسی افغانستان، ایران، آسیای میانه. فقط اگر کوتاه بگوییم، یک دقیقه باقی مانده، بفرمایید پویا صاحب.
جنگ بازم براتون میگم که صورت نمیگیره بین روسیه و اوکراین، صورت نمیگیره به خاطر که روسیه چنین اقدامات را در دست نداره. جنگ امکان داره که در منطقه لوگانسک و دنسک صورت بگیره، در وقت روسیه هم واکنش خود نشان میده.
تشکر.
بله، و این جنگ صرف تاثیرات اقتصادی زیاد میتونه داشته باشه، نه تنها برای منطقه بلکه برای روسیه. شما بله،
تشکر. وقت ما به پایان رسید. از مهمانان عزیز خود پوهان دکتر ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، و دکتر سمیع الله پویا، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل مقیم مسکو، و شما عزیزان که بحث دنبال کردین یک جهان ممنون. تا هفته آینده و بحثی دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، کپای بی ترانه نمانه نمانه، بی مهری زمانه نمانه نمانه، شبهای بی ترانه نمانه نمانه، بی مهری زمانه نمانه نمانه، دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه، آدم بره و میهن بخانه بخانه، دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه، آدم بره و میهن بخانه بخانه، ای زمانه زمان بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری.